برنامه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما عزیزان دانش دوست و دانش پژوه و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای همه شما عزیزان. بحثی که داریم درباره مفعول به منصوب به عامل محذوف است که گفتیم در پنج صورت مفعول به منصوب می شود به عامل محذوف. دو صورت اون که بحث تحذیر و اقراء و بحث اختصاص باشد الحمدلله بررسی شد. همکنون می پردازیم به بحث مهم و قابل دقت اشتغال. مقدماتی رو در جلسه قبل محضر شما عزیزان تقدیم کردیم. گفتیم که گاهی اوقات هست که مفعول، چه مفعول با واسطه چه مفعول بی واسطه، مقدم میشه و عامل چه فعل یا چه شبه فعل عمل میکند در ضمیر اون اسم مقدم. آیان در اینجا به اون اسم مقدم که عبارت است از مشتغل عن یا المشغول عن، بحث دارند که اعراب این اسم مقدم یا مشغول عن چیست. قبل از اینکه به اعراب اون بپردازیم، لازم هست اینم خدمت شما عزیزان عرض کنم که در باب اشتغال، این بحث اشتغال، جمله‌ای که مورد اشتغال است دارای سه رکن است. یکی المشتغل، یکی المشتغل عن و یکی المشتغل به یا المشغول. المشغول عن و المشغول به فرقی نمی کنه چه اونو بگیم چه این. مثلا در مثال زیدن ضربته، الان در اینجا ملاحظه می کنید که ضربته به عنوان عامل قبلا در زید عمل کرده بود، اما الان زید مقدم شده و این عامل دیگر اعراض کرده از زید و عمل کرده و روی آورده به عمل کردن در ضمیر زید. ماده اشتغل معنایش با دو حرف جر زمانی که متعدی می شود دقیقا معنایی است مقابل هم. اگر با ان متعدی شد معنای اعراض و روگردانی از شیء است. المشتغل و ان یعنی چیزی که روی گردانده شده از اون چیز. اگر با متعدی شد معنایش به معنای روی آوردن به چیز است. المشتغل به یعنی روی آورده شده به اون. حالا در این مثال جناب ضربتو که فعل از ضربه، این المشتغل هست، یعنی چیزی که خدمت شما که عرض بکنم الان مشغول شده به عمل کردن، یعنی الان عمل کرده. و زیدی که مقدم شده المشغول عن هست، المشتغل عن هست، یعنی چیزی که عامل از اون اعراض داده شده، روی برگردانده شده. و جناب ضمیر المشتغل به هست. پس در مثال زیدن ضربته، زید المشتغل عن، ضربته المشتغل یا المشغول، و این ضمیر المشتغل به یا المشغول به. پس حقیقت اشتغال این شد که اسمی مقدم بشود بر عامل خودش و مؤخر بشود از اون اسم عاملی و اون عامل عمل بکند در ضمیر اون اسم یا در اسمی که اضافه شده به ضمیر اون اسم که بهش میگن سببی اون. خب این میگن حقیقت اشتغال. بحثی که انشاءالله تعالی باید بعد از ذکر بعضی از فوائد و نکاتی که جناب مؤلف مطرح کرده مطرح کنیم، ببینیم این زید بعد از اینکه عامل از او اعراض کرد و مقدم شد بر عامل، چه اعرابی در اون رواس و جایز است. متن رو عنایت بفرمایید. الاشتغال هو ان يتقدم اسم و يتأخر عنه فعل عامل فی ضمیر عائد الی ذلک الاسم. اشتغال عبارت است از این که مقدم بشود اسمی، در مثال ما زیدن، و مؤخر بشود از اون فعلی، در مثال ما ضربتو، که عامل هست در ضمیری که عائد است به اون اسم مقدم، ضربتو هو، که این ضربتو هو، این ضمیر برمیگردد به زید. او، این او عطف به همون فعلون هست، عطف به همون خدمت شما که عرض بکنم فی ضمیر عائدن هست. عاملون فی ضمیر عائدن الال اسم، او عاملون فسم مضافن الى ضمیر الاسم السابق، یا اون عامل مستقیما در ضمیر اون اسم عمل می کند، یا اینکه اون عامل عمل می کند در اسمی که اون اسم اضافه شده به ضمیر اسم سابق. مانند الکتاب و قرأته، این مثال برای مورد اول هست که ملاحظه می فرمایید الکتاب که قبلا بوده مفعول قرأته مقدم شده و قرأته عمل کرده مستقیما در ضمیری که برمی گردد به الکتاب، کتاب خواندم من اون کتاب را. این مثال دوم هم برای مورد دوم هست که اضافه شده به اسم اون، اسمی که مضاف به ضمیر است. المعلمو اطعت امره، الان المعلمو خدمت شما اسم مقدم ماست، مشتقلون ان هست، اطعت فعل و فاعل عامل ماست، عمل کرده در امر که یک اسم است، که این اسم اضافه شده به ها، که این ها ضمیر است که برمیگردد به المعلم. البته در اینجا دو تا حاشیه مطرح هست که من این دو حاشیه رو که مربوط به این عبارت هست خدمت شما عرض کنم. همچنان که در توضیحات جلسه گذشته عرض کردیم، نیازی نیست که اون عامل حتما فعل باشه، بلکه ممکن است فعل باشد، ممکن است شبه فعل باشه. حاشیه اول همینو میگه، میگه وقت یکون العامل وصفا، گاهی قد عامل وصفی از اوصاف است، اسم فاعل است، صيغه مبالغه است، اسم مفعول است. نحو زیدن انا انت ضاربه الان او قدن، زید تو زننده هستی اون زید رو الان یا فردا. همچنان که ملاحظه میکنید در اینجا زیدن اون مشغول انه ماست، ضارب وصف عامل هست که عمل کرده در ضمیر اون زید و همه شرایط را برای عمل داراست، اعتماد کرده بر مبتدا که انت باشد و خدمت شما بعد از اون هم زمانش هم زمان حال یا استقبال از زمان ماضی نیست. این وصف. در حاشیه دوم می‌فرماید که الفعل فی المثال الاول عمل فی الضمیر، فعل در مثال اول که قرأت باشد عمل کرده در ضمیر، و فی الثانی فی المضاف الی الضمیر، و در مثال دوم عمل کرده در مضاف به ضمیر. و الاسم المتقدم، اسمی که مقدم شده یا متقدم، یسمى المشغول عن، اون اسم مقدم رو بهش میگن مشغول عن، اون ضمیر رو یا اسم مضافه به ضمیر رو میگن المشغول به، خود عامل رو هم میگن المشغول. حالا اگر به باب افتعال بردید میشه المشتقل عن، المشتقل، المشتقل به. فوائد: ان العامل يصح ان يشتغل ايضا ان الاسم المتقدم باجنبي مطبوع بتابع مشتمل على ضمير المشغول. خب میفرماید اون خدمت شما که عرض بکنم عامل صحیح هست که روی بگرداند از اسم مقدم، یعنی دیگه در اسم مقدم عمل نکنه و روی بیاورد به اجنبی. ببینید در اینجا دوباره این به اجنبی متعلق به همون ینگشتقله هست، ان الاسم متعلق به همونه. گفتیم اگر با ان متعدی شد معنای اعراض رو میده، اگر با با متعدی شد معنای اقبال رو میده، روی آوردن رو میده. پس اینجوری معنا میشه که عامل صحیح هست روی بگرداند از اسم مقدم و روی بیاورد به اجنبیی که اون اجنبی مطبوع است به تابعی که اون تابع مشتمل بر ضمیر اسم مقدم هست. اینم اشکال نداره، یعنی حتما نیاز نیست که عمل کند در اسمی که خود اون اسم اضافه شده باشد به ضمیر اسم مقدم. نه خیر، میتوند عمل کند در یک اسمی که اون اجنبی است. اجنبی است یعنی چی؟ یعنی خودش اصلا دارای ضمیر نیست، لکن این اجنبی مطبوع است و تابع اون دارای ضمیری است که برمیگردد به اسم مقدم. چنین چیزی هم اشکال نداره، باب اشتغال در اینجا هم جاری و ساری است. بله، روی بیاورد به اجنبی مطبوعی که این اجنبی مطبوع است به تابعی که اون تابع مشتمل است بر ضمیر مشغول عن. نحو زیدون زمم تو رجلن یبغضه، زید مذمت کردم من مردی رو که این صفت را دارد، یبغضه که نمیورزد، دشمنی میورزد اون زید را. خب مذمت کردم من دشمن زید را که عبارت باشد. الان ملاحظه بفرمایید، الان در اینجا زیدون المشغول ان، زممت عامل، رجلن یک اسم اجنبی است، چون نه خودش ضمیر داره نه اضافه شده به اسم ضمیر دار، لکن مطبوع است، منعوت است در مثال ما، یبغضه میشه صفتش، در تابعش ضمیری وجود دارد که اون تابع این ضمیر که ضمیر یبغضه باشد برمیگردد به مشغول ان که زید باشه. یا مثال دیگری، امرون رأیت بکرن عمهو، امر دیدم من بکر را که این صفت رو دارد، عموی اون امر است. نهت فرمودید که الان در اینجا بکرن باز اجنبی است، لکن مطبوع است برای عمهو که این تابع اضافه شده به ضمیری که برمیگردد به امر، که این امر مشغول عنه ماست. باب اشتغال در اینجا نیست، صحیح است، هیچ مشکلی وجود نداره. خب مطلب دوم این است که اگر بخواهد باب اشتغال محقق بشود، قطعا خدمت شما که عرض بکنم، بر بعضی از صور ما باید برای اون اسم مقدم یک عاملی در تقدیر بگیریم. زیدن ضربتهو، خب ضربتو عمل کرده در ضمیر زید، دیگه نمیتونه در خود زید عمل کند، پس زید رو چی نصب داده؟ میگیم یک عاملی که اون عامل محذوف است، عامل حذف شده. به قرینه چی؟ به قرینه این که ضربتو موجود تفسیر کرده اون رو، جمع بین مفسر و مفسرم جایز نیست، به همین خاطر اون عامل حذف شده. چون حذفش واجب است دیگر ذکرش جایز نیست، اگر ذکر بشود دیگه باب اشتغال باطله، دیگه اشتغالی صورت نگرفته، که دو عامل جداگانه داریم، ضربت و زیدن، ضربت و هو، و دو معمول جداگانه. لا یجوز ان یصرح لفظا به ذکر العامل المحذوف، جایز نمی باشد این که تصریح بشود لفظا به ذکر کردن اون عاملی که حذف شده. حذف شده کجا؟ قبل الاسم المشتغل ان، قبل از اسمی که مشتغلان ان هست، بل یکون مقدرن، بلکه اون عامل همیشه مقدر هست، یعنی به ظهور نمیرسه، در لفظ ذکر نمیشه، و الا یعنی اگر ذکر بشه در لفظ بیاد تصریح بشه بهش، بطل الاشتغال، یعنی و این یسره بطل الاشتغال، اشتغال دیگه باطل میشه. دو معمول و دو عامل جداگانه در لفظ دیگه اشتغالی صورت نداره. ضربت و زیدن، ضربت و عامل زید است، و اون ضربت و دیگر عامل ضمیر ها است. ولی از نیامدن عامل میفهمیم که این زید قبلا معمول ضربتو بوده، حالا مقدم شده، عامل از اون اعراض کرده و در ضمیر اون عمل کرده. اینم فائده دوم. فائده سوم اینه که یجب ان یکون الاسم السابق مما یجوز الابتداء به. احسن، گفتیم نکره محض جایز نیست که مبتدا قرار بگیرد، چون درش فائده وجود ندارد. مبتدا یا باید معرفه باشد یا باید نکره مخصصه باشد، نکره ای که بالاخره تخصیص خورده باشه، معناش محدودتر شده باشه. میفرماید اسم مخصوص چیزی قرار میگیرد، جایز از چیزی باشد که صلاحیت مبتدا بودن رو داشته باشه. یجب و واجب است این که باشد اسم سابق، یعنی مشتغلان ان، مما یجوز الابتداء به، از چیزهایی که ابتداء به اون جایز است. فلا یقال رجلن ضربته، چون رجلن یعنی اسم نکره محض هیچگاه مبتدا واقع نمی شود، لعدم الفائد. فائده چهارم اینه که یشترط فی الفعل ان لا یفصل بینه و بین الاسم سابق، شرط می شود در فعل این که بین این فعل و بین اسم سابق یعنی مشتغلان ان، بین مشتغل و مشتغلان ان، بین مشغول و مشغولان ان چیزی فاصله نشود. فلا یقال زیدن انت تضربه، که در آن در اینجا انت آمده بین زید و بین تضربه فاصله شده، چنین گفته نمیشه، به خلاف الوصف. اما اگر عامل وصف بود حتما بین اون عامل و بین مشغولان ان چیزی فاصله میشه. چرا؟ چون یکی از شرایط، نهایت بفرمایید، در اسم فاعل خوندیم، یکی از شرایط عمل کردن وصف این است که اعتماد بکند به یکی از اون شش چیز که قبلا ذکر کردیم. لذاست که حتما باید وصف اعتماد کند، فرض کنید به مبتدعی، به خبری، به چیزی که در اون بحث فاعل گذشت. به همین خاطر حتما قبل از اون چیزی ذکر میشه و اون چیز فاصله میشود بین مشغول آن و بین خود عامل. به خلاف الوصف لاحتیاجهی الی ما یعتمد علی، به خاطر احتیاج این وصف به چیزی که اعتماد بکند بر اون، و الا اگر اعتماد نکنه کلا عمل نمیکنه. یکی از شرایط عملش این بود که زمانش حال و استقبال باشه و یکیش هم اعتماد بکند بر یکی از اون مواردی که قبلا بحثش گذشت، مثل زیدن انت ضاربه، یعنی ضربت زیدن، انت میشه مبتدا، ضاربه میشه خبرش. فایده پنجم، یمتنع الاشتغال بعد ادات شرط الجازمه اذا کان فعل الشرط مجزومه. خب میگه اشتغال بعد از ادات شرطی که جزم میدن فعل شرط رو ممتنع است، زمانی که فعل شرط ما هم چی باشه؟ مجزوم باشه. خب زمانی که فعل شرط ما مجزوم بود لفظاً، دیگه در اینجا اشتغال صحیح نیست. الان مثالش رو عرض کنیم و بعد علتش هم خدمت شما عرض خواهیم کرد. مثل مثلا ان زیدن تلقه فاکرمه، اگر زید ملاقات کردی اون رو پس اکرام بکن اون زید رو. چنین مثالی روا نیست. چرا؟ چون تلقه در اینجا الان مجزوم استعمال شد. وقتی که تلقه مجزوم استعمال شد معلوم می شود که خود تلقه فعل شرط است. عنایت فرمودید؟ چرا که اگر فعل شرط نبود که مجزوم نمیشد. از مجزوم بودنش شما میفهمید که خود تلقه فعل شرط است. وقتی که خود تلقه فعل شرط شد از این مشخص میشه قبل از اون دیگر فعل دیگری نیست، چون اگر فعلی دیگری بود قطعا اون میشد فعل شرط و تلقه مجزوم نمیشد. پس تلقهی که مجزوم است نمیتواند مفسر فعل دیگری باشد غیر از خودش، که شما بگید ان تلقه زیدن تلقهو. خیر، خود تلقه مجزوم است، فعل شرط است و خدمت شما که عرض بکنم دیگر فعل دیگری در اینجا وجود ندارد، چون اگر وجود داشت قطعا این تلقه مجزوم نمیشد، اون میشد فعل شرط و از مجزوم بودن این میفهمیم که تلقه مفسر فعل دیگری نیست. خب عنایت بفرمایید. یمتنع الاشتغال بعد ادات شرط الجازمه، اشتغال ممتنع است بعد از ادات شرط جازمه، اذا کان فعل الشرط مجزوما، زمانی که فعل شرط مجزوم بشه. لفظاً فلا یقال ان زیدن تلقه فاکرمه، اما اگر این فعل تلقه مرفوع باشه، فرض کنید مجزوم باشه محلاً، عنایت فرمودید، اگر مرفوع بود از این میفهمیم که این فعل شرط نیست، این تفسیر کرده فعل دیگری رو از جنس خودش که اون فعل شرط بوده و حذف شده. اینو اثر مودید میشد ان تلقه زیدن تلقاهو. بعد اون تلقه ای که حذف شده میشد فعل شرط، لکن جزم این تلقه موجود علامت این است که خود این فعل شرط است و فعل دیگری رو تفسیر نکرده، چون اگه تفسیر میکرد خودش مرفوع میشد، لفظا مرفوع میشد، مجزوم میشد محلا. خب حالا ممکنه کسی بگه که بله در ادات شرط جازمه این گونه است، اما اگر ادات شرط ما جازم نبود چی؟ یا اون فعل مجزوم لفظا مجزوم نبود محلا مجزوم بود چی؟ بله، یا نه مجزوم به خود ادات شرط نبود مجزوم به عامل دیگری بود چی؟ میگیم در این موارد هیچ بحث اشتغال اشکالی ندارد، کاملا مسئله اشتغال در این سه مورد جاری است. فاذا کانت ادات الشرط غیر الجازمه، این یه مورد، ادات شرط جازم نباشد مثل ازای شرطی، او کان الشرط مجزوما، یا اینکه شرط مجزوم باشد محلا نه لفظا، جازت المساله تو نحو اندم اذا اخاك ضربته. خب ازا در اینجا دیگر عمل نمیکنه، میگیم در اینجا اندم اذا اخاک ضربته، در اصل بوده اذا ضربت اخاک ضربته، که اون ضربته موجود ضربته محذوف رو تفسیر کرد. این مثال برای جایی بود که ادات شرط عمل نمیکنه. مثال برای مورد دوم، مثل ان اخاک ضربته، الان ضربته ماضی است، اگرم مجزوم باشه مجزوم است محلا، میگیم در اینجا بازم اشکال نداره، در اصل بوده ان ضربت اخاک ضربته. مورد سوم که ایشون مثالشو زده اما توضیح نداده، مجزوم باشه اما مجزوم به غیر اداة شرط باشه، به یک جازم دیگری مجزوم باشد، یا مثل ان اخاک لم تلقه فانتظره. در اینجا الان تلقه درست مجزوم است اما مجزوم به لم است، نه مجزوم به ان. خب در اصل اینجوری بوده، ان لم تلقه اخاک لم تلقه فانتظره. عنایت فرمودید که لم تلقه در بعد از ان جزم میده لفظش رو و ان جزم میده محل اون رو. میگه در این سه مورد بحث اشتغال جاری است و هیچ مشکلی هم وجود ندارد. اگر ملاقات نکردی برادرت رو، ملاقات نکردی اون رو، پس منتظر اون برادرت کاملا بمون. بحث بعدی که انشالله در جلسه بعد با رسیدی کنیم، انواع اعراب مشغولون ان هست که انشالله خواهیم گفت که در مشغولون ان 5 اعراب جایز است که در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.